بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث نظر به نابالغ یا استتار از نابالغ، این بحثش رو قبلا کرده بودیم، ولی چون ارتباطی داره به بحث تقبیل نابالغ و این بحث فعلی ما، و از طرفی هم به نظر من تجدید نظری در بحث سابق شده، لذا خواستم اون مطلب سابق رو یه مقداری عرض کنیم و بعد این بحث خودمونو تمام کنیم. در دو تا آیه شریفه قرآن که یکیش عبارت از این است که استیزان را برای نابالغین در سه وقت دستور استیزان داده و در غیر اون سه وقت رفع منع کرده که بدون اذن میشه وارد شد توی منزل، که گفتن که لازمه عرفی این مطلب عبارت از این است که تحفظ و تستر از رؤیت زنها دیگه قبل از بلوغ در غیر این سه وقت لازم نیست و زن لازم نیست خودشو بپوشونه از اینا، اینا مجازن بدون استیزان وارد بشن عادی. از اون طرف در جایی که مواردی که لزوم تستر نداره بر زن، اشخاصی که لزوم تستر نداره، یکی از اونا گفتن ابد طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، که طفلی که لم یظهر علی عورات النساء، این زن میتوانه زینت خودش را به رو ابداع کنه، و کسی و اونی که یظهر علی عورات النساء این مجاز نیست. خب اون وقت این دو مطلب را چجور با هم جمع بکنیم؟ یه جا طفل را دو قسم کرده، یه قسم از اطفال اجازه کشف در مقابل اونها داده نشده و یه قسم را اجازه دادن. در اون آیه مسئله استیزان که معیار را بلوغ و عدم بلوغ قرار داده، تفصیلی در غیر بالغ بین دو قسم از اطفال داده نشده، مطلق غیر بالغ بی اجازه میتونه وارد بشه، زنها وظیفه ندارن در مقابل اینا. این دوتا رو چجور با هم جمع بکنیم؟ یکی از راه های جمع که صاحب جواهر هم این اختیار کرده، مطلبی است که ما هم سابق اونو عرض می کردیم که لم یظهروا علی عورات النساء، که به معنا گفتن که یعنی لا یقوا علی الوتیه، که یکی از معانیشه بگیم این کنایه است از بلوغ، چون نابالغ ها به حسب متعارف اینجور عمل ازشون ساخته نیست، نمی کنن، و این خواستن تعبیر بکنن که طفلی که به حد بلوغ نرسیده، این چنین طفلی زن ارائه دادن زینت به او مانعی نیست. و با این توضیح ما عرض می کردیم که این قیدی که در اینجا ذکر شده قید احترازی نیست، قید توضیحیه، و قید توضیحی را چرا آوردن؟ خب طفل که مفهومش که روشنه، چرا این صفت را آوردن؟ ما عرض کردیم مثل و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، که اونجا محارم را که میشموره یکی ربیبه است و قید میاره که وربائب کم اللاتی فی حجور کم، که آیون فرمودن که این را از باب قالب بودنه، که قالب ربیبه ها پیش خود انسانه، بزرگ شده خود انسانه. منتها چرا قید قالبی رو اینجا آوردن؟ هر قید قالبی رو ذکر نمی کنن. این ذکر کردن قید قالبی برای خاطر حکمت جعل را بیان کردنه. ربائبی که تو دامن خود شما چیز شده، مثل اولاد شماست، خب قهرن نسبت به اینها همین جوری که اولاد را نمیشه گرفت، اینم حکم اولاد را داره. در ما نهنفی هم ما عرض کردیم که اینجام که چرا کلمه احتلام و بلوغ و امثال اینا را تعبیر نکرده، یه معنایی که غلبه داره با بلوغ و معنای کناهیش میشه بلوغ، او رو چرا ذکر کرده؟ قید آورده قید غالبی. این گفتیم برای خاطر اشاره به حکمت مطلبه، که این چون لم یظهرو علی عورات النساء، خطرات چیزی که بر این نیست، لذا برای خاطر این اجازه داده شده برای اینکه نسبت به اونا ابداع زینت بکنن. مثل این که در بعدش هم خیر اول الاربه مثلا تعبیر شده، اینا که توی متول اونجاها که ما سابق میخوندیم، حالا هم که ظاهرا متول نمیخونن، که یکی از جاهایی که عوض این که مسند و الیه را مثلا علم ذکر کنن، وصف ذکر میکردن، عدول کردن از اسم به وصف، گفتن برای اشعار به علیت و حکمت اون حکمی که خواسته مترتب کنه براش. برای خاطر این یه چیزی ذکر میکنن که اشاره به حکمت و علتش باشه. خلاصه یک راه جمع ما بین این دوتا آیه اینجوری میخواستیم ما عرض کنیم. البته بحث تخالف آیتین را ذکر نکردیم، ولی چون روایتی در مسئله بود که زن خود ستر لازم نیست بکنه در مقابل غیر بالغ، مالم یحتلم، همون صحیح بزنتی، میخواستیم جمع بین اون صحیحه و این آیه رو بکنیم. ولی بحثی که آیون دیگه کردن خود این دوتا آیه چجور با هم جمع بشه، غیر از حالا اون روایت اینجوری جمع کردن که مراد لم یظهرو علی عورات النساء کنایه باشه از همون بلوغ، لم یبلغو باشه که بعد بالغ حکمش جدا باشه. این را خب ما این مطلب ما مراجعه کردیم ببینیم نظر بزرگان و مفسرین و اینا چیه. دوازده کتاب تفسیر را من نگاه کردم، مال 10 نفر از بزرگان اعلام. اینا هیچ کدومی که از اینا این آیه رو کنایه از بلوغ نگرفتن، همه طفل را دو قسمش کردن، طفلی که یظهر علی عورات النساء و اونی که لا تظهر، دو قسم کردن 10 نفر در 12 کتاب. تبیان روز الجنان، مجمع البیان، جوامع الجامع، فقه القرآن، کنز العرفان، زبدة البیان مال محقق اردبیلی، مسالک الافهام، تفسیر صافی، تفسیر اسفاس، کنز الدقائق، قلائد الدرر. این 12 کتاب همه از اینا طفل را دو قسم کردن، هیچ کدوم به معنای بلوغ معنا نکردن. ذاتن هم ما کنایه گرفتن یه مقدار مشکله، در آن که اگر قدرت، دیروز عرض می کردیم، اگر قدرت بر وقا قبل از حد بلوغ حاصل نشه برای اشخاص، اون اشکالی نداشت که بگیم این کنایه است از او، ولی قدرت اینجوری نیست. وقای خارجی محقق نمیشه، اون نمیشه لم یظهرو رو با او تطبیق کرد، چون لم یظهرو به معنای لم یقدروه یا به معنای لم یطلعوه که دو جور معنا کردن. خلاصه کنایه قرار دادن این خیلی خلاف ظاهره. خب اگر این معنا رو ما نگفتیم و قرار شد معنای ظاهر خودش را بگیم، که هم مفسرین اینجور گفتن، غیر از مفسرین مجموع البحرین هم همینجور داره، عده ای از فقها هم که متعرض شدن همین آیه رو همینجور معنا کردن، و تا زمان صاحب جواهر من ندیدم کسی اونجوری معنا کرده باشه که به بلوغ حمل کرده باشن، نه از فقها نه از مفسرین. شاید بعضی از سنی ها یه چیزی گفته باشن، قفال، حالا اونم راجع به آیه یا جالیه نمیدونم، والا از امامیه من چیزی رو برخورد نکرده. خب این مطلب که خلاف ظاهر جدن، حالا اگر این را نگفتیم چجور جمع کنیم؟ یک راهش عبارت از این است که ما بگیم این آیه میگه استیزان لازم نیست، عدم وجوب استیزان ملازمه نداره که تستر بر اونا لازم نباشه. شار روی مصالحی که هست، گاهی روی اهم و مهم یه چیزای فدای یه چیز دیگه میشه، روی باب تزاحم. خب شخص میخواد بره بیرون، مرد میخواد بره بازار خرید کنه بیرون بره، خب زنها، خیلی آقایون عقیدهشون این است که زنها نباید نگاه کنن به این، خیلی عقیدهشون اینه که نگاه کردن زنها به مردها ممنوعه، حتی صورت، حالا فرزنم اگر صورت اجازه بدن، مو مثلا، گل و گردن، همسال اینا. خب این مردایی که میرن برای خرید کردن، خیلی موقع لازمی که قبلا قرخ کنن راه ها رو و هیچ زنی در کار نباشه بعد برن، خب اینا مجازن در رفتن. این آقایون میگن اینا مجازن در رفتن، زن هم وظیفه داره برای اینکه نگاه نکنه به اینا. حالا تصادفاً نگاه زن بیفته به اینا، فرزن مبغوزم باشه یه همچین چیزی، شاره کس رو انکسار میکنه، مصالح رو در نظر میگیره، ببینه آیا مرد را بخوان اصلا بیرون نره یا راه ها رو غرق کنن، این عملی نیست. رو هم رفته حساب میکنه، به مرد اجازه خروج میده، به زن هم میگه تو هم نگاه نکن، یا از خونه نیا بیرون، یا نگاه نکن اگر از خونه رفتی بیرون. در اینجا بچه های نابالغ را، خب زیاد چون بالاخره تردد دارن، اینا رو هی جلوشون رو بگیرن در غیر از اون سه وقتی که خیلی ناجوره، اینا رو بگن شما وارد نشید، نه، اینا رو وظیفه‌ای برای اولیا قرار ندادن که جلو اینا رو بگیرن، ولی منافات نداره، زن اگر میبینه اینا وارد میشن باید تحفظ بکنه ازش. حالا یه مرتبه چشم اینا تصادفاً افتاد به او، یا اینا تحفظ هنوز نکرده یه دفعه وارد شدن، این روهم رفته منافات نداره که استیزان لازم نباشه برای مصلحتی که هست، ولی لزوم تستر برای زن باشه. این یه جور که بگیم که منافات نداره که زن از اطفالی که مثلا یظهر علی عورات النساء، از اونا تستر لازم باشه، منتها استیزان بر او لازم نباشه. این یه جور. یه جواب صحیح تر و بهتر مطلب عبارت از اینه: موضوع این دوتا آیه اصلا مختلف، به هم ربطی نداره، و این تعجب در جواهر و بعضی جاهای دیگه در خیلی از کتب فقها ها این دوتا رو با هم یه نحوه منافاتی قرار دادن. اونی که موضوع برای استیزان اطفال خود شخص محارم توافون که تعبیر میکنه، اونا وظیفه ایم برای اولیاست. بله، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم بله یبلغ الحلم منکم، اونا ای مؤمنین اینا باید استیزان کنن، یعنی شما مأمورید جلو اینا رو بگیرید. الاطفال منکم مراد اطفال خود ایناست، حساب و اطفال خودشون را در اون سه وقت باید اجازه ندن وارد بشن بچه های خودشون را، و در وقت دیگه خب چون بالاخره نمیشه جلوی بچه ها را گرفت، بچه های خودشون را گرفت مجازه. این راجع به اطفال خود شخص محارمه. اما اونی که اوه طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء که در آیه دیگه استثناء کرده، راجع به غیر محارمه. محارم را ذکر کرده که مستثنان و اولتهن آبا و اولتهن چجور، یکی هم عبارت از اطفالی که به حد مثلا نرسیدن به اون حدی که یظهروا علی عورات النساء، اونجا رو اجازه از مفهومش استفاده میشه. یه قسم از اطفال مجاز نیستن زنها خودشون رو ارائه بدن به اونا. و خلاصه موضوع دو تا موضوع با هم هیچ نه تخالف نداره و مورد بحثم عبارت از این است که اجنبیه ممیز مراهق، آیا زن میتونه خودشو کشف کنه در مقابل اجنبی یا نه. و از ظاهر اون آیه که دو قسم میتونه طفل را عکس به ظاهرش مانعی نداره ما عکس بکنیم به این، فقها هم که همین جور تفسیر کردن مفسرین، اشکالی به ظاهرش ما باشیم ظاهر این دعایه منافاتی با هم نداره. خب باشدم مخصوصا توافون علیکم اونام داره، توافون هم که داره تیداست اون اوناست، فرزند اگر یه اطلاق ضعیفی هم داشته باشه اونه. چی؟ میدونم محارم، نه میخوام بگم ازش اطلاقش بسیار اطلاق ضعیفه اگر اطلاق داشته باشه. اطفال منکم که داره تعبیر میکنه نمیشه چیز کرد، اگر اطلاق داشته باشه و جمعش خیلی روشنه، اونا راجع به اجنبیاته، اینا راجع به اطفال خود شخصه که هم بچهای خودتون هم باید تربیت کنید. اولیا پیداست اونا که وظیفه داره اولیا برای تربیت اونا، چون خطابم به اولیاست، اونا موظفن جلوی اینا بگیرن. راجع به اجنبیات اصلا وظیفه مربوط به اولیا اختصاصی نداره، که خب از باب مثلا نهی از بعضی منکرات ممکنه همه وظیفه داشته باشن، ولی این که مسئله راجع به اولیا این است که ظاهر خطاباته، این مال اولاد خوده، اطفال خود شخصه. خلاصه کیو؟ بله دیگه، بله این متعارفن همین است و چیز بچه های خوده. اون وقت این پس دو تا آیه با هم جمعش خیلی جمع روشنی است، لزوم نداره ما اونجور تکلفی قائل بشیم برخلاف متعارف فقها و همه اشخاص، ما بیایم حمل کنیم بر این قید را قید توضیحی بگیریم و با اون تکلفاتی که ما میخواستیم بیان بکنیم بگیم. خب منتها اشکالی که هست این است که ما در مقابل این معنایی که کردیم صحیح بزنطی جلوی ما رو گرفته. در صحیح بزنطی تصریح میکنه که زن مادامی که اون پسر به حد بلوغ نرسیده باشه تستر از او لازم نیست، جواز کشف در مقابل او داده. خب این را ما بگیم پس بنابراین این قرینه باشه برای اون تصرف، تصرف خلاف ظاهر. ولی همین که دیروز هم عرض کردم، اونی که صحیحه بزنطی متعرضه یه مسئله راجع به سطر شعر تنهاست، موی سر را. مسئله موی سر خیلی جاها حالت استثنایی داره، مثل مثلا قواعد اینجوریست راجع به کفار موی سر نگاه کردن مستثناست، راجع به اما موی سر مستثناست. مسئله موی سر این، خب بگن مادامی که به حد بلوغ نرسیده باشه زن لزوم نداره که خماری ببنده، چادری سر کنه، چارغتی سر ببنده در مقابل نابالغ. ولی مسئله عبارت از این است که ما اینا که میخوان بگن، میگن غیر از عورت همه جاش میتونه به مراهقم نشون بده. آیا این هم از این استفاده میشه؟ ما میتونیم از این روایت این را بگیم؟ ما ممکنه آیه شریفه اینجوری بگه، اونها که ابداع زینت براشون جایزه، خلخال پاشون رو میتونه نشون بدن، ساق پاشون رو، زینت های مخفیه خودشون رو میتونن نشون بدن، اینا یه عده معدودی هن. یکی از اینا عبارت از طفلیست که لم یظهر علی عورات النساء، اما طفلی که از اینجا خارج شده باشه مثل اون بقیه که ذکر شده که میشه مواضع زینت را نشون بده، خلخال و غیر خلخال، اون اینجوری نیست. تنها موی سر را میشه نشون بده، مثل قواعد موی سر را میشه نشون ده، یا مثلا چیز اما اونا مثلا فقط راجب موی سر مجازن، اینم راجب موی سر مجازه. بقیه چیزا ما ظواهرش را میگیریم، میگیم زن جایز نیست در مقابل نامحرم لخت بشه، فقط یه شورتی پاش باشه بقیه لخت بشه در مقابل یک چیز مراهقی. افرادی که خلاصه این مسائل درباره اونا مطرح هست، این جایز نیست، ظاهر آیه قرآن هم هست و دلیل برخلاف شما نداری. این عرض ما راجع به این مسئله نسبت به کشف در مقابل چیز، در مقابل ممیز. و اما بله شعر دیگه، برز میکنم شعر و رسم همه یکی دیگه. چیزم اون جایی که میگن شعر، صورتم داخلشه، رسم که میگن اونم همینجور یکیه هر دو. خلاصه این به نظر میرسه که تحفظ از ممیزینی که مثلا یظهر علی عورات النساء، حالا قدر متیقنش که یقینا میشه گفت، عبارت از این است که اون بعضی یقدر علی الوتی و امثالینا، مثل مراهق و اینجور اشخاص در مقابل اونا جایز نیستن لخت بشه، و فقط سرش را میتونه موی سرش را نشون بده، ولی بیشتر از این مجاز نیست، صورت و سر و اینا. خب این یکی راجع به این که زن در مقابل چیزا ممیز تکلیف چیه. یه چیز دیگه عبارت از این است که نگاه کردن شخص به نابالغ چطور. یه مردی میخواد به دختر نابالغ، به دختر 8 سال و نیمه نگاه کنه، دختریست که خب از اون معرض این که دیگه شهوات هیچی توجه نشه جز اونجور نیست که اصلا دیگه تمایلات به حسب نوع توجهی نداشته باشه بهش. این چه حکمی داره؟ این هم از ما دلیلی برای این که جایز باشه به غیر از عورت او به تمام بدن او بخواد نگاه بکنه، اونجا ما یه دلیل چیزی نداری. به موی او ممکن استفاده بکنیم از اون روایت عبدالرحمن بن حجاج که مثلا میگه او لازم نیست سرش را ستر کنه از نامحرم، ازش میفهمیم که نامحرم هم میتوانه به نظر ما نگاه کنه در اینجا، ولی به موی او میتونه نگاه کنه. اما او بخواد غیر از عورت لخت بشه، یه شورت بپوشه، مرد بخواد به یه دختر 8 سال و نیمه در حالی که شورت پوشیده بخواد نگاه کنه، اینو ما نمیتونیم استفاده کنیم. و کلمات فقه ها و امثالین هم خیلی معلوم نیست از اونام استفاده بشه که جایزه، چون آقای خویی اینجور چیزها رو تقریبا میخواد مسلم بدون اجماعی بدون سیره مدعی بشه، کلمات فقها هم خیلی روشن نیست. مثلا محققینا میگن نگاه کردن به اجنبی جایز نیست مرد. اون وقت شهید ثانی و دیگران آمدن گفتن که قاعدش بود که استثناء کنه بچه های کم سنی را که اصلا هیچ چیز رو درک نمی کنن، این قاعدش استثناء کنه، ممیز که به حد تمیز نرسیدن. حالا ما او رو میگیم از اول اگر الغا کنن، کسی این رو نمی فهمه که الان یه بچه شیرخوری هست یه چادر سرش کنه بچه دختر خودشو نمیدونم مقنعه ببنده بچه های دو سه ساله رو، این از اول انصراف چیزی داره که نامحرم اگر دو سالای نامحرم هست در یه جایی هست این. ولی بچه های 8 سال و نیمی امثال اینا به حسب خارج هم اینا که مقیدن به جهات چیزی ولو برای تعلیب هم باشه یه چیزای روسری ها چیزای میدازن برای بچه که این معنوس باشه که بعدن کشف سطر رأس نکنه. خب اینجا از کلام محقق شاید ظاهر کلام محقق این باشه که نه این جایز نیست، همینجوری که شما میگید از این اطلاقش استفاده میشه به عورت نباید نگاه کنه، عورت ممیز. حالا بچه های 2-3 ساله رو نمیگیم، میگید قیدی نزده استثنایی نکرده، زن هم بدنش عورته. خب شخص ممیز دختر 8 سال و نیم بخواد یه شرطی بپوشه بیاد نامحرم در مقابل چیز، این معلوم نیست محقق اینو اجازه بده که اونجا که استثناء که نکرده. خلاصه کلمات فقها هم راجع به این استثناء اینا چیزی نیست. ادله‌ای که استفاده میشه به اجنبیات به استثنای وجه و کفه نمیشه، غیر از اون سنای پایینی که انصراف داره و سیرم جاریه به سنای پایین، بقیهش به نظر میرسه که غیر از مو و امثال اینا که مو مورد روایته، اونا چادر لازم نیست تا سرش هم چیز باشه، ولی لخت نمیتونه با شورت و شورت بیاد در مقابل چیز، ظاهر شما عکس میکنیم اشکالی نیست. این دو مسئله. حالا عمده مسئله ما که فعلا ما بحث میکردیم راجع به این بود که تقبیل دخترهای 6 ساله و 7 ساله و 8 ساله اینا که بالاخره اینجور نیست که هیچ معرض شهوات نباشن، اینها جایز یا جایز نیست. خب روایات چند تا روایت راجع به تقبیل بود که اجازه نداده بود. یه دونه روایت بود روایت کاهلی که سندش درست نبود، ابو احمد الکاهلی، اون ظاهرش به حسب استظهار ما و آقای حکیم این بود که تقبیل اشکال نداره، خلافاً آقای خویی که ایشون از اونم استظهار میکرد حرمت تقبیل را، اون منتهی ضعیف السنده. ولی در مقابل چند تا روایت هست اونا همه نهی کرده از تقبیل. کلمات فقها هم ما عرض میکردیم آیه شریفه رو وقتی که مفسرین و فقها خیلیشون اینا در آیه شریفه آمدن معنایی که کردن، ادعی یا منحصرن همینجور معنا کردن که لم یظهرو یعنی لا یعرفون العوره من غیرها، عورت از غیر عورت تشخیص نمیدن نحوش را، این مسائل تشخیص نمیدن. خیلی ها هیجور معنا کردن. این قهرن سنای همین کمتر از 6 ساله این حدوده، اونا رو که نه آیر اینجوری معنا کردن. محقق چیز هم که راجع به نظر دعوای اجماع کرده بود، محقق کرکی دعوای اجماع کرده بود، شهید ثانی هم موافق. خب اینهایی رو که نسبت به ممیز نظر کردن را حرام میدونن، خب از اینا به اولویه استفاده میشه، نمیتونه ببوسه. در جای دیگه هم لمس رو گفتن جایز نیست، حالا بوسیدن که از مصادیق خیلی بارز و چیز لمسه اونا، اونا رو نمیتونه، جایز نیست. پس ما بگیم فقها فتاواشون چنینه، خلاف مسلمات بین فقهاست، مثلا جواز حرمت تقبیل و حرمت این که توی دامن قرار بده، یه همچین مسئله تسلمی در کار نیست. لذا به نظر میرسه که ظواهر این روایات را ما اخذ کنیم، بگیم نامحرمی که به حد 6 سال رسید دیگه نباید ببوسن او رو و نباید روی دامن قرار بدن یه همچین چیزا رو، مجاز نیستن اشخاص. و یه خلاف سیره مسلمی هم نیست که سیرهی که یعبا و به ها، اگر فتوای بعضی از فقها به جوازش باشه بود، عمل هم یه وقتی شده باشه، خب به تبع فتواست. و اگر هم مخالفت شده باشه با داشتن فتوای تحریم بعضی از محرمی، اونم که سیره روی عدم مبالاته. خلاصه به نظر ما میرسه که همین مطلب ظاهر کلام سیدم، خیلی از این آقایون محشین هم حاشیه هم نزدن به اینجا، اینی که فیه بعثون، اگر کسی قبل از 6 سال بخواد ببوسه او را یا روی دامن خودش قرار بده، فیه بعث، ظاهر فقهایی هم که حاشیه نزدن، ظاهر ابتدایش اینه، مگر حالا قرینه در کتابای دیگه شون یه چیزی بشه که ما رفعیت از این ظهور بکنیم. این من چیز هست اینجا 6 سال ما میگیم، این روایات چون چیز شده متعدد هم هست، 6 سال بالاخره چون حدودش مشتبه میشه تا چه حدیث، ضابطه ای تعیین میکنن روایات برای همین چیزهای مشتبه را. نه ما هر دوش، ما گاهی این آقایون چون بین دو مسئله میگن تلازم هست، ادعام کردن که بین هر دو، از پسر ممیز یا مرد نسبت به ممیزه، میگن یک سنخه از نظر تلازم چیزا، این ما به اون تناسب آوردیم. زن بخواد چیز ممیز را تقویید کنه، خب سطر عرض کردم، اگر سطر اگر لازم باشه تقویید به اولویه استفاده میشه، غیر ممیز را اشکال نداره، تقویدش مانه نیه، غیر ممیز بچه های کوچیک را اشکال نداره. دختری را که عرض میکنم یه نحوه تمیزی داشته باشه، غیر ممیز پسرش هم ممیزه، اشکال داره. من عرض میکنم دیگه زن نمیتونه تقبیل کنه، دلیلش عبارت از این که وقتی که سطر در مقابل اونا لازمه، حتی نزدیک نه لازمه، فقط شعر را و الا بقیه بدن چیزه، اونا ما به اولویت ما میفهمیم برای این، ما فقط موه اونم به ازباب متعارف چیز هست، و الا بقیه از اینا گلگردن بدنش، حتی خیلی چیزای دیگه جایز نیست، لمسش جایز نیست بهش، نه اینا استفاده میکنید. مال دختره، بله اون مال دختر، اونای دیگه هم یه جایی که جای مثلا همچین تحرکات تحریکات هست، معرض تحریک نوعی هست اونا. لا یجوز للمملوک، بسم الله الرحمن الرحیم، لا یجوز للمملوک ان نظر الی مالکته ولا للخصی ان نظر الی مالکته او غیرها، کما لا یجوز للانین والمجبور بلا اشکال، بل ولا لکبیر سن الذی هو شبه القواعد من النساء علی الاحوت. مملوک نظر به مالکه خودش، ایشون میفرماین جایز نیست. غیر مالکه رو عنوان نکردن چون اون مورد بحث نبوده تا عنوان کنن، جای تردید نبوده. مملوک اونی که مورد بحث در روایات هست، سنی ها دارن تو روایات هست، راجع به این است که مملوک میتونه نگاه کنه به مالکه خودش، عبد میخواد نگاه کنه به مولات خودش زن. این لذا فقط مالکته عنوان شده، ولی خسی مردی که اخته شده، این یه بحث کلی هست، این نسبت به مالکه و غیر مالکه مورد بحث قرار گرفته که آیا مردهای اخته شده اینها جواز نظر نسبت به زنها دارن. حالا این اخته شده ممکن حره باشه، یا اگر مملوکه عبد، اگر اخته شده عبد فلان زن نیست، عبد کسی دیگه است. بحث کلی این است که اخته بودن منشأ بشه که جواز نظر برای اخته بیاره برای زنهایی که محارمش نیستن، این مورد بحثه. لذا در این جهتش مالکه و غیر مالکه حکم واحد را داره و می فرمان که مختارشون است که جایز نیست. ولا للخسی النظر الى مالکته او غیرها کما لا یجوز للانین والمجبور، کسی که انن داره و وقاع نمیتونه بکنه در اثر انن، اون هم جایز نیست. و مجبور، اونی که آلت رجولیت شو قطع کرده، اون هم جایز نیست بلا اشکالین. دیگه این اونی که یه قدری این قلت و قلت داره بحث داره راجب خسی روایات هست یا راجب مملوک نسبت به مالکش هست، ولی نسبت به انین و مجبورینا روایتی چیزی نداره، این رو خیلی مسلم و بلا اشکال. و همچنین نسبت به مرد پیرمرد سن بالایی که شبیه به قواعد از نساء هست که دیگه از مرد هیچ مرحله شهوات و امثالینا در باره او در کار نیست، او هم علل احوط اون هم جایز نیست. این هر چیزیست که متن عروه است. این کلمه قواعد که اینجا آمد، من چون یه چیزی یادم میره همینجا خواستم عرض کنم. ما راجع به این که چادر لازم علاوه بر این که سر را باید پوشاند، علاوه بر این که یه چادری عبا یه چیز بلندی باید باشه، ما سابق تو بحثمون میگفتیم. از این بحث ما بعضی هم تذکر دادن و به حسب یادی رو که ما استدلال میکردیم که چادر لازمه، اون مختزای همون روایات این است که چادر لازم نباشه. چون ما استدلال ما این بود که مثلا قواعد که میخواد بگی حالت استثنایی داره برش، میگه او میتوانه چادر خودش را زمین بذاره. معلومشه فارق ما بین قواعد و غیر قواعد عبارت از مسئله چادره. اون را و قهرن غیر قواعد چادر را نباید بذارن. ولی بعد که ما اونجا بحث کردیم و مختار اینجوری شد که مسئله این که قواعد او جهتی که در مسئله چادر قواعد خصوصیتش این است که هم چادر را میتونه زمین بذاره و هم چیز را، خمار را، هر دوی از اینا جایزه، منتها و فصل منتها کراهت داره، کراهت شدید که خمار را برداره، ولی چادر را برداشتنش اشکالی نداره. اون وقت فصل ممیز ما بین چیز قواعد و غیر قواعد در مسئله چادر عبارت از همون کراهت شدیدی است که درباره غیر قواعد هست و در قواعد این کراهت برداشته میشه و شارع تقریبا اجازه چیزی میده، میگه هیچ اشکالی نداره شما چادر را بردارید، شما مثل دیگران نیستید، بالاتر از چادر هم میتونه برداره، منتها اون کراهت شدید داره. این کراهت شدید درباره چادر قواعد نیست، درباره غیر قواعد هست. یه روایت محمد ابن سنان هم که یه وقتی ما معنا تو معناش این طرف اون طرف می‌زدیم، اونم شاید معنای بهترش عبارت از ولو سندن نمیشه اعتماد کرد، تأییدن عرض میکنم، اونم شاید برای جواز برداشتن چادر برای اشخاص بی ارتباط نباشه. این مثلا و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه غیر الجلباب. این غیر الجلباب میخواد ایشون بگه که اونی که فصل ممیزشه بین قواعد و غیر قواعد فرق داره غیر جلبابه، خمار است که فارق بین قواعد و غیر قواعده، اما جلباب قاعده و غیر قواعد وضعش محذوری نداره، میتونه برداره. این شاید از هر باشه در معنای خود روایت که هست. خب حالا اون بحث چیز رو برداشت.